ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دریاچه ارو
ایران بار دیگر اعلام کرد با هر گونه تغییر در مرزهای بین المللی در منطقه قفقاز مخالف است. وزارت خارجه آمریکا شرایط غیر انسانی در زندانهای قرچک و مرکزی تهران را محکوم کرد. و شهرداری تهران یکی از اماکن دفن اعدام شدگان دهه 60 در بهشت زهرا را به پارکینگ تبدیل می کند. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که تهران با هر گونه تغییر در مرزهای بین المللی در منطقه قفقاز مخالف است. آقای پزشکیان در نشست خبری مشترک با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در ایروان ضمن حمایت از مذاکرات صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت که منطقه قفقاز نباید به عرصه‌ای برای رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل شود. همزمان بنابر گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ایران و ارمنستان برای ساخت یک پل دوم در مرز مشترک خود به توافق رسیدند. بر اساس این گزارش دو طرف بر سر احداث پروژه خط سوم انتقال برق از ارمنستان به ایران هم به توافق رسیدند. ارمنستان از سال 2009 در چارچوب یک برنامه تهاتر از ایران گاز طبیعی دریافت کرده و در اعضای آن برق به ایران صادر می کند. رئیس جمهوری ایران همچنین برای دیدار با همتای بلاروس خود ساعت پیش ایروان را به مقصد مینسک ترک کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه شرایط زندانیان در زندان قرچک ورامین و زندان مرکزی تهران را غیر انسانی خواند و به شدت محکوم کرد. صفحه رسمی این وزارتخانه به فارسی با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر ازدحام بیش از حد، امکانات غیر بهداشتی، کمبود آب تمیز و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در این دو زندان، وضعیت آنها را نشان دهنده بدرفتاری سیستماتیک دانسته و افسوده است. رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان هنگام انتقال و یا استفاده از شکنجه روانی نقض فاحش حقوق بشر است. وضعیت وخیم زندان‌های قرچک و مرکزی تهران در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی بوده است. داوود گودرزی معاون شهرداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد قطعه 41 بهشت زهرا که محل دفن شماری از اعدام شدگان گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 است به پارکینگ تبدیل خواهد شد. قطعه 41 در بهشت زهرا تا پیش از این تقریباً با خاک یکسان شده بود و محل دفن شمار نامعلومی از اعضای اعدام شده گروه‌های سیاسی مانند فرقان، سازمان مجاهدین خلق، نظامیان و غیر نظامیان دخیل در کودتای نوژه و برخی دیگر از متهمان به افساد فلعرض در دهه 1360 است. این قطعه تا پیش از تبدیل به پارکینگ به طور شبانه روزی مراقبت و نظارت می شد. قطعه‌ای که برخی آن را قطعه اعدامی ها نامیدند اما در میان مسئولان بهشت زهرا به نام قطعه سوخته مشهور است. شکستن سنگ ها، پنهان کردن آدرس قبر ها، از بین بردن نشانه ها از جمله مواردی هستند که در دهه های اخیر در قطعه 41 بهشت زهرا جریان داشته است. یک گروه مستقل پژوهشی متشکل از دانشگاهیان، پژوهشگران و خبرنگاران تحقیقی در داخل و خارج از ایران به نام راستیاد اعلام کرده که موفق به ثبت اطلاعات بیش از 3500 نفر از اعدام شدگان سال 1360 شده است. رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس قانون بودجه سال جاری تا پایان امسال یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی جامعه که شامل 18 میلیون نفر می‌شود حذف خواهد شد. حسن نوروزی با بیان اینکه 92% مردم در حال دریافت یارانه هستند گفت هزینه پرداخت یارانه‌ها در سال جاری 21% از منابع بودجه‌ای دولت است. او با تأکید بر لزوم اصلاح تدریجی نظام یارانه، میزان یارانه پنهان بنزین را در مقایسه با نرخ واقعی آن بالغ بر 2000 همت عنوان کرد. همزمان امید حاجتی رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت غیر مستقیم یارانه در کشور را موجب افزایش ناکارآمدی، رانت و فساد خوانده است. اما عیسی کلانتری رئیس دبیر پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه روز سه‌شنبه وضعیت این دریاچه را فاجعه بار خوانده و گفته که به دلیل سوء مدیریت عمق آب این دریاچه به کمتر از نیم متر رسیده است. سدهای ایران در پی کاهش بارش ها و مصرف بی‌رویه آب به طور بی‌سابقه خالی شده و بحران آبی گسترده‌ای بسیاری از استانهای ایران را فرا گرفته است. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
دریاچه ارومیه خشک نشد، خشکانده شد. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه روز سه‌شنبه، این جمله را درباره تازه‌ترین وضعیت این دریاچه بیان کرد. او وضعیت دریاچه ارومیه را فاجعه بار دانست و گفت تنها حدود 100 میلیون متر مکعب آب شور با عمق کمتر از نیم متر باقی مانده که طی 10 تا 20 روز آینده تبخیر می شود. او هشدار داد بستر نمکی این دریاچه به غبارهای سمی تبدیل شده و بحران بهداشتی، زیست محیطی و حتی ژنتیکی برای آذربایجان ایجاد می کند. از سوی دیگر چالش تازه‌ای برای امنیت آبی مشهد به وجود آمده. طالبان بهره برداری از سد پاشتان در 25 کیلومتری شرق هرات و 70 کیلومتری مرز تایباد ایران را آغاز کرده. این سد ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب، آبیاری 13 هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید 2 مگاوات برق دارد. مقام های طالبان آن را پروژه مهم برای کاهش خشکسالی، توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال در غرب افغانستان می دانند. مقام های ایرانی اما هشدار دادند با توجه به خالی بودن 94% سد دوستی در خراسان رضوی، وجود این سد بر آب هری رود و حقابه ایران تأثیر منفی گذاشته و کمبود آب در خراسان رضوی به ویژه مشهد را تشدید خواهد کرد. طالبان در مقابل میگوید آب کافی وجود ندارد تا به ایران برسد. و اما تنش آبی در پایتخت. ذخایر سدهای اصلی تامین کننده آب شور به تهران از جمله سد لار، لطیان، ماملو، امیرکبیر یا کرج و طالقان رو به کاهش است. حجم آب سدهای تهران هم به 12% رسیده. طبق گزارش وزارت نیرو احتمال می رود آب این سدها یکی پس از دیگری از سامانه آبرسانی خارج شوند. دولت اخیراً تصمیم گرفته آب سد طالقان را برای جبران کمبود به تهران منتقل کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور از این طرح حمایت کرده و گفته است خط انتقال تا مهر ماه به بهره برداری خواهد رسید. باقر قرمز چشمه عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در گفتگو با رسانه ها اما این تصمیم را لاجرم می‌داند و هشدار می‌دهد که دستکاری در طبیعت پیامدهای زیست محیطی دارد. او به تجربه زاینده رود و دریاچه ارومیه اشاره می کند و می گوید بی توجهی به حقابه ها می تواند اکوسیستم های پایین دست را نابود کند. از سوی دیگر روز دوشنبه اعلام شد سه سد مهم کشور در جنوب ایران به طور کامل خالی شدند. ذخایر آب در سدهای شمیل و نیان در استان هرمزگان، رودبال داراب در فارس و وشمگیر در گلستان عملا به صفر رسیده است. وضعیت بحرانی آب سد در استان مرکزی نیز به همین گونه بحرانی است. ورشکستگی آبی در ایران پیامدهای نگران کننده‌ای دارد. خشک شدن تالاب‌های مهمی مانند هامون، جازموریان و گاوخونی نیز گرد و غبار را افزایش داده و مهاجرت اقلیمی به شهرها را تشدید کرده است. فرونشست زمین که در بیش از 300 دشت از 600 دشت ایران گزارش شده، زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و صنایع را تهدید می‌کند. ایران با چالش‌های جدی مدیریت منابع آب روبروست. نبود هماهنگی بین نهادها، سیاست‌گذاری و مدیریت ناپایدار، فرسودگی شبکه انتقال، هدررفت شدید آب، محدودیت نظارت و احتمال فعالیت مافیای آب به ویژه در مناطق بحرانی، وضعیت منابع آبی را در این روزها وخیم‌تر از همیشه کرده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اما دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد در سال 2024 میلادی 383 امدادگر در مناطق بحرانی جهان کشته شدند که مرگبارترین سال برای امدادگران این نهاد بین‌المللی بوده است. تقریبا نیمی از جانباختگان، بیش از 180 نفر در نوار غزه و دومین کشور مرگبار برای امدادگران سودان با 60 کشته در سال 2024 بودند. این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2024 خشونت علیه امدادگران در 21 کشور هم افزایش یافته است. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.